چی گفت استودیو هست؟
رادیویی که توش استودیو هش هست کدوم بره؟
ایستگاه بعد استودیو هش.
سوم شهریور 1399، رادیو نمایش، استدیو 8. به نام خدا، سلام به همه شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. من فرزام رنجبر هستم و به اتفاق تمام عوامل برنامه استدیو 8 از پخش شبکه رادیویی نمایش تا یک ساعت و نیم آینده در خدمت شما. خب امروزم قراره توی برنامه استدیو 8 حرفای هنری و فرهنگی زیادی بزنیم و اطلاعات مفیدی رو انشاءالله در اختیار شما عزیزان قرار بدیم که شما همراه ما بمونید دیگه توی روزهای آینده و در استدیو 8. توی برنامه امروز بخشای مختلفی آماده کردیم که امیدوارم از شنیدن اونها لذت ببرید. مطابق هر روز سری به دنیای مجازی و تازه ترین اخبار اون خواهیم زد. در بخش معرفی کتابم به معرفی یک کتاب صوتی با در واقع حال و هوای این روزهامون مطابق باشه بهتون خودم معرفی میکنم که امیدوارم اونم دوست داشته باشید. و در بخش پیگیری خبرم گفتگومون رو با چند تا از مسئولین حتما پیگیری خواهیم کرد که بشنوید. و مثل همیشه هم با مصطفی محمودی همراه میشیم و معرفی یه فیلم خوب از زبان ایشون. از اینکه شنونده برنامه ما هستید به خودمون میبالیم. با ما همراه باشید تا ساعت 19:30. خب عزیزان، توی زندگی هر کدوم از ماها روزایی هست که تا همیشه توی ذهنمون حک شده. همیشه هم از یاد آوردنش احساس خوبی داریم. هممون هم اینو تجربه کردیم. مثل تولد اولین فرزندمون، ازدواجمون، یا مثلا اولین حقوقی که گرفتیم، یا زمانی که دانشگاه قبول شدیم و اینو توی روزنامه دیدیم. این جور موقع‌ها هنرمنده یه تفاوتی با آدم های عادی دارن، اونم اینه که خیلی راحت میتونن به وسیله هنرشون این لحظات رو ثبت بکنن و به یادگار باقی بذارن. این خیلی ویژگیه.
آفرین فرزام، دقیقا همین.
سلام آقا صدرا، حالت چطوره؟ خوش اومدی.
ممنونم فرزام. خواستم بگم منم به این موضوع اعتقاد دارم که در اینجور مواقع هنرمند بودن خیلی خوبه، میدونی؟
بله.
مثلا من این نقاشی میکشم، تا حالا خیلی از نقاشیام ثبت یه لحظه خوب زندگیم بوده.
آره.
مثلا همین چند روز پیش آخرین تابلوم که از روی یه عکسی بود کشیدم.
خب
میدونی عکس چی بود؟
چی؟
ببین، من توی بغل مامانم بودم توی 2 سالگی.
آخه.
آره، خیلی عکس قشنگی بود به نظرم. خب. واسه همین تصمیم گرفتم اینو نقاشیش کنم.
خوب.
آره، تو هم بلدی نقاشی بکشی؟
ببین نه، خیلی معمولی بلدم، ولی خب خیلی دوست داشتم بیشتر از این میتونستم.
آره، الان اگه نقاش بودی کدوم قسمت از زندگی تو دلت میخواست که نقاشی بکشی؟
نمیدونم، شاید منم یه عکس از مادر و پدرم و خودم سپاه ببینم. عجب سوال جالبی پرسیدی. به نظرم بیا اصلا همین سواله رو امروز از شنونده ها بپرسیم.
منم موافقم.
شنونده های عزیز به ما زنگ بزنید، به همون پیامک بفرستید، بگید اگر نقاش بودید کدوم قسمت از زندگی خودتون رو به عنوان تابلو ثبت میکردید. خیلی سوال خوبیه.
آره، شماره تلفن اونم که 3391414142 و شماره پیامک
301075 صدراها
در خدمتتون هستیم.
من ببین، من خیلی دارم لحظه، خیلی واقعا خوشبختانه سعی کردم متنوع باشه، حتی لحظه های تلخ هم به نظرم میتونه بعد از گذشت زمان تبدیل به لحظه های آره لحظه های خاصی میشن که میتونه مسیر زندگی تو رو عوض بکنه. من اونا رو هم دوست دارم،
کاملا موافقم. و به نظرم لحظه ها زیبایی خودشون رو دارن،
قطعا لحظه ای که تلاش خیلی زیادی توش بوده، لحظه ای که تلخی بوده که بعدن زندگی تو به وجود آورده، همه اینا. منتظر تماستون هستیم، منتظر پیامک هم هستیم. 301075 3091 4142 صدرا جان
بریم ببینیم چی میشه.
بریم همراه ما باشید با استدیو 8.
به من چیزی بگو، شاید هنوزم فرصتی باشه، هنوزم بین ما شاید یه حس تازه پیدا شه، یه راهی رو به من وا کن، توی بیراهی بمباز یه کاری کن برای ما، یه مایی هنوزم هست. به من چیزی بگو از عشق، از این حالی که من دارم، من از احساس شک کردن به احساس تو بیزارم، تو هم شاید شبیه من، توی برزخ گرفت داری، تو هم شاید نمیدونی چه احساسی به من داری. گریزی جز شکستن نیست، منم مثل تو میدونم، نگو باید برید از عشق، نمیتونی نمیتونم. به من چیزی بگو از عشق، از این حالی که من دارم، من از احساس احساس تو بیزارم، تو هم شاید شبیه من، توی برزخ گرفتاری، تو هم شاید نمیدونی چه احساسی به من داری.
وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده، خیلی ممنونم که همراه استدیو 8 هستید. ساعت 18:08 است. آخه آدم به کی بگه این همه 8 رو؟ ببینید چقدر ما دقیق میایم خدمت شما که همه 8 رو کنار هم بچینیم. اما امروز از شما پرسیدیم اگر نقاش بودید کدوم لحظه از زندگیتون رو به عنوان یک نقاشی ثبت می‌کردید. حالا لزوماً البته خودتون میدونید دیگه، من دارم سعی می‌کنم یه مقدار پرواز بدم تخیلمون رو. فقط لحظه های خوب نیست، لحظه هایی که میتونن زمان اتفاق افتادنشون خیلی تلخ باشن ولی اثر خیلی خیلی مهمی توی زندگی ما بذارن و مسیر زندگیمون رو تغییر بدن هم میتونن جزو این لحظه ها باشن. به 3391414142 زنگ بزنید و به 301075 هم پیامک بفرستید. اما الان وقت گشتن توی فضای مجازی همراه با خانم شیرازی.
وبگردی امروز را آغاز می‌کنیم با خبری از جشنواره فیلم کوتاه سلفی 20. محمد جواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، معتقده که باید راهکارهای همزیستی با کرونا رو یاد بگیریم. ایشون درباره این جشنواره گفتند که این جشنواره توسط هنرمندانی پایه‌گذاری شده که دغدغه فرهنگی و هنری دارند و تلاش کردند گامی در جهت مسئولیت هنرمندانه خودشون بردارند. این جشنواره در مسیر گام برمی داره که هدف اون رشد فرهنگ سلامت و همچنین تشویق آحاد جامعه برای تفکر و خلاقیت در این زمینه هست. و اما در ادامه وبگردی سری بزنیم به صفحه‌های تئاتر. احمد وامق رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان فارس در طی گفتگویی یا بیشتر درد و دل درباره فعالیت‌های این استان در دوران کرونا گفته. ایشون گفتند سال گذشته حدود 12 سالن استان میزبان 586 نمایش بوده، اما متاسفانه در این ایام به دلیل شیوع کرونا هنرمندان به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه اجرای صحنه‌ای را نداشتند. ایشون درباره برنامه‌های در دست اقدام در آینده عنوان کردند قصد برگزاری جشنواره ملی نمایشنامه نویسی در فضای مجازی را با حمایت انجمن هنرهای نمایشی استان فارس و معاونت اجتماعی شهرداری استان داریم که فراخوانش به زودی منتشر خواهد شد. و اما سینا مرداد، بازیگری که مورد توجه مخاطبان زیادی هم قرار گرفته، درباره شهرت گفته. ایشون گفتند شهرت به واسطه ی حاشیه زود گذره و درباره آخرین تجربه بازیگریش گفتند که همکاری با بازیگران بزرگ این سریال تجربه منحصر به فردی بود. سینا مرداد گفته من در زندگیم برای هر قدمی که برمی‌دارم برنامه دارم و کاری رو بدون برنامه ریزی انجام نمیدم. در حرفه کاری و سینما هم سعی میکنم با برنامه ریزی قدم بردارم. تشکر از اینکه در این وبگردی همراه هم بودید.
خیلی ممنونیم از خانم شیرازی با این گزارششون. اما از شما پرسیدیم که اگر نقاش بودید کدوم یکی از لحظه های زندگیتون رو به عنوان نقاشی ثبت می کردید؟ به ما برسونید جوابتون رو، اون لحظه رو با ما در میون بذارید. به نظرم از اون سوالاییه که باعث میشه کلی خاطره هم تو ذهن شما ثبت بشه و هم کلی لحظه رو با ما در میون بذارید و ما اون لحظه ها رو سعی میکنیم تجسم بکنیم و ازشون لذت ببریم، خوشحال باشیم که یه همچین لحظه هایی در زندگی انسان اتفاق میفته. واقعا زندگی همین لحظه هاست دیگه. وقتی مرورشون میکنیم میفهمیم که کتاب زندگیمون چند صفحه است. امیدوارم که کتاب زندگیتون پر از برگ های زیبا، پر از لحظه ها و خاطرات قشنگ باشه. 301075 و 3391-4142 در اختیار شماست. حسین به همون گفته که لحظه ای که اولین بار سوار ماشین خودم شدم، از اون لحظه هاست که پسر ها خوب میفهمنش. خانم مینا به همون پیامک زدن و گفتن لحظه ای که بعد از چند سال برگشتم ایران و دیدم مادرم چقدر تغییر کرده، ولی همین که با لبخند به سمتم می اومد بزرگترین نعمت دنیاست. حسین امیری گفته اولین باری که رفتم ورزشگاه آزادی، آخ به نظرم واقعا خیلی ترسناکه اون لحظه ورود، خیلی ترسناکه ولی خب جالب بوده دیگه. امید اکبری پیامک زده گفته که من دانشجوی شهرستان بودم و بعد از یک سال برگشتم تهران، رفتیم با پدرم یک روز کامل بیرون گشتیم و وقتی برگشتم شهرستان دیگه اون آخرین باری بود که پدرم رو دیدم. اون لحظه رو دوست دارم که به عنوان نقاشی ثبت بکنم. امیدوارم که خدا روح پدر شما رو شاد کنه و انشالله که پدرتون در آرامش باشه، شما هم به عنوان یادگار ایشون بر روی کره زمین به بهترین نحو زندگیتون رو سرسامون بدید. خب عزیزان، نمایش مستند عمو هاشم نمایشیه که به کارگردانی داوود فتلی بیگی از اواسط شهریور ماه قراره در تماشاخانه سنگلش به روی صحنه بره. نمایش عمو هاشم بخش‌هایی از زندگی هاشم فیاض تعزیه خان پیشکسوت و آخرین بازمانده نسل تعزیه خانان تکیه دولت که در سال 1383 در تهران درگذشتن. و حالا با سرکار خانم پریسا مقتدی مدیر تماشاخانه سنگلج قراره در راستای همین نمایش گفتگویی داشته باشیم که پشت خط برنامه‌مون هستند. خانم مقتدی سلام.
سلام، عصر شما بخیر.
عصر شما هم بخیر باشه خانم مقتدی. این روزها ایام محرم رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم و ضمن آرزوی موفقیت برای شما در این در واقع روزهای جدیدی که دوباره قراره انشاءالله تماشاخانه سنگلج هم برگرده به شرایط عادی. میدونم البته این روزها مشغول بودید و درگیر بودید، اما با آرزوی پیشرفت در شرایط سالن‌ها ازتون در رابطه با عمو هاشم میخواییم بپرسیم. قرار هست که این نمایش کی به روی صحنه بره، با چه شرایطی، کمی برامون توضیح بدید.
خواهش میکنم. بله، همونطور که گفتی نمایش عمو هاشم برگرفته از زندگی استاد هاشم فیاض از پیشکسوتان حوزه تعزیه خانی هست که خب کارگردان نمایش هم خودشون از پیشکسوتان حوزه نمایش ایرانی هستن، آقای استاد فتلی بیگی. و امیدوار هستیم این نمایش رو بتونیم بعد از ایام سوگواری، بعد از دهه محرم، انشاءالله از 12 شهریور روی صحنه داشته باشیم در تماشاخانه سنگلج. و فکر میکنم که اگر هنر دوستان و تئاتر دوستان به سالن ما سر بزنن، هم با در واقع بخشی از زندگی یکی از بزرگان تعزیه آشنا میشن، بخشی از تاریخ تئاتر ایران رو آشنا میشن و هم لحظات رو هم به خوبی سر میکنن و از نمایش لذت میبرن
انشاءالله. خب هاشم فیاض رو علاقه‌مندان به تعزیه میدونن که بیشتر اشقیا خان بوده خانم مقتدی، و حالا پرداختن به زندگی اون به نظرم میتونه خیلی کنجکاوی برانگیز بشه. من خودم خیلی برام جالبه که حالا شخصیت اصلی وقتی اشقیا خان بوده یه شکل دیگه یه روایت احتماله.
کاملا همینطوره که میفرمایین. در واقع در گذشته، البته الان نه خوشبختانه، در گذشته یک تصوری وجود داشت، حالا از شدت
احساساتی شدن دیگه، اصلا احساساتی می شدن به شدت مردم.
ارتباطی که در واقع مخاطب و مردم با خود فضای تعزیه و اون نسخه‌ای که خوانده می شد برقرار می کردن، ناخودآگاه از اون طرف ارادتی که به امام حسین و ائمه داشتن، این باعث می شد که اون کسانی که در نقش اشقیا بودن ناخودآگاه در بعضی مواقع مورد هجوم و در واقع حجمه مخاطب قرار می گرفتن.
بله.
این در گذشته وجود داشت و یا حتی یه احساس منفی نسبت به این اشقیاها وجود داشت، یعنی وقتی که اشقیا خانها، یعنی وقتی که حتی نمایش و تعزیه هم تمام می شد و این عزیزان به زندگی واقعیشون برمی گشتن، گاهن مورد بی‌توجهی و در واقع بله بی‌مهری قرار می‌گرفتن. خب این یه موقعیت خیلی خیلی خاصه که هم از دید نگاه در واقع مذهبی و دینی قابل بررسیه، هم از نگاه اخلاقی قابل بررسیه، هم از نگاه هنری و حوزه تئاتر و در واقع توانایی تاثیرگذاری هنر تعزیه روی مخاطب. خب توی این نمایش سعی شده به همه این ابعاد توجه بشه، از هر زاویه بهش نگاه بشه و در این حال همونطور که گفتیم زندگی نامه استاد هاشم فیاض هم ارائه بشه، بخشی از اون زندگیشون هم ارائه بشه.
بله بسیار زندگی پرباری هم داشتن در زمینه کاریشون، بسیار شخصیت معتبری هستن در زمینه تعزیه شناسان و در واقع تعزیه خانی توسط در واقع افراد معتبر بین المللی هم ایشون مورد مطالعه قرار گرفتن. من
کاملا همینطوره،
کاملا در جریانش هستم و براتون آرزوی موفقیت میکنم خانم مقتدی در این زمینه. و فکر میکنم که واقعا خانم مقتدی شما به عنوان یک تئاتری درجه یک، شما مدیریت تئاتر شهر رو هم قبل از این بر عهده داشتید، واقعا تعزیه موافقید با من که هنوز هم اونقدری که باید ما نتونستیم به عنوان یک شیوه خاص نمایش بومی به دنیا معرفیش بکنیم؟ خیلی تحقیقات داره میشه، خیلی کارها تو این سالا شده، اما ظرفیتش بیشتر از این حرف هست واقعا.
صد البته کاملا درست میگین. اونچه که در واقع به شدت نیازش در حال حاضر احساس میشه در قدم‌های اولیه قبل از اینکه به دنیا بخوایم معرفیش کنیم، بخشی از نسل جدید ما هنوز تعزیه ندیده
و حتی فکر میکنن که تعزیه چیه بابا، مثلا میدونید یه بله، ذهنیتی دارن که
بله شاید راهکار اولیه‌اش از نظر شخص من و خیلی از دوستان حوزه در واقع تعزیه، اولین قدمش اینه که ما لازم هست یک تکیه دائمی برای تعزیه در شهرمون داشته باشیم. در تمام طول سال تعزیه، چون میدونید که تعزیه فقط در واقع نبخشید یه لحظه
تمنده میکنم بله
تعزیه فقط در حتی تعزیه ایام مختلف هم مختلف غیر از ایام دهه محرم هم وجود داره.
بله
خیلی از
بله.
ما فکر میکنیم که فقط نسخ مربوط به ایام محرم هست
و واقعی عاشورا،
واقعی عاشورا و امام حسین و یارانشون هست و خب فکر میکنیم خب مربوط به همه ده روزه و دیگه تمام شد، نیازی بهش احساس نمیشه یا نسخهی وجود نداره برای اینکه خوانده بشه، در صورتی که اصلا اینطور نیست.
بله.
برای تمامی ایام، برای تمامی در واقع مناسبت‌های مذهبیمون خوشبختانه در طول سالها نسخه‌های تعزیه وجود داره.
بله.
و این خیلی مهمه، اولین قدم ما تکیه دائمی تعزیه داشته باشیم و بعد از این وقتی که در مخاطب خودمون در نشان دادن تعزیه، در شناساندن تعزیه به مخاطب خودمون موفق عمل کردیم، انشاءالله قطعا میتونیم قدم‌های بهتری هم برای معرفی
بین و مللیش برداریم. قطعا در شما بهتر از من میدونید که اصلا این شیوه نمایشی میتونه در واقع در معنا و مفهوم و حتی مضمون به کمدی هم بپردازه، یعنی اصلا
بله،
بوده قبل بله. از این فقط مربوط به
بله واقعی که به معنای شبیه خانی در واقع دیگه گفته میشه.
بله دقیقا،
چون تعزیه یک معنای مشخص
دقیقا. این شیوه عرض کردم، این شیوه اجرایی
بله،
که شبیه
بله،
خانی مزحک
بله،
خانی و همه
بله،
اینها
بله،
با همین در واقع فرم هستند و بسیار مربوط به همین خاک، به شدت مربوط به همین خاک و این خیلی به نظرم جا داره که روش کار بشه. خانم مقتدی خیلی ممنونم از شما و وقتی که به استدیو 8 دادید، تا فرصتی دیگر از شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم که به این در واقع موضوع پرداختید. از همینجا از همه مردم خواهش میکنم که بعد از پایان دهه محرم به سالن ما تماشاخانه سنگلج سر بزنن و از تعزیه ما دیدن کنن.
انشاءالله من که خودم حتما میام خدمت شما و میبینم و لذت میبرم. خدا نگهدارتون خانم،
خدا حافظ شما، قربان شما، خدا.
رفتم تموم بدهیاتونو دادم، خیالت راحت باشه. اون ماشینم فروختم. راست میگفتی، گلی خیلی به پول احتیاج داره، زودتر باید سهمشو میدادیم تا بتونه به یه زخمی بزنه. راستی خدا رو شکر مامانم حالش خوب شد، دکترها گفتن معجزه شده. آقا جون، امسال حیات خیلی بی صفاست، ولی من بهتون قول میدم نذارم چراغش خاموش بمونه. با بچه‌ها قرار گذاشتیم به نیت شما هر روز 100 تا غذا بفرستیم برای پرسنل بیمارستان. امیدوارم راضی و خوشحال بشی. آقا جون، مسئولیت سنگینی انداختی رو دوشم. راستشو بخوای اصلا فکر نمی‌کردم به این زودی اینطوری بشه. گفتم دایی نصرت بیاد کمکم. باید فرشای هیئت رو می‌شستم. کلی هم وسیله سفارش دادم. از تو چه پهنون تازه فهمیدم چقدر حضورت مهم و ضروری بود. این مدت ما اصلا نفهمیدیم ده روز محرم چطور همه چیز جفت و جور میشه.
آقا میخواین رو قبر و گلاب بپاشم بشورمش؟
بشور داداش، خدا عمرت بده.
خواهش میکنم. کرونایی بودن مرحوم؟
آره. مادر و پدرم گرفتن، مادرم نجات پیدا کرد ولی پدرم پر کشید.
خدا رحمتشون کنه.
امسال اولی محرمیه که پدر تو هیئتش نیست. امروز اومدم ازش اجازه بگیرم که چراغ هیئتش رو روشن کنم.
خوش به حال این پدر که همچین پسری تربیت کرد.
پدرم خیلی ناغافل رفت. کی فکرشو میکرد یه ویروس کوفتی اینطوری از پدرش بیاره. هر روز میام اینجا کلی باهاش حرف میزنم، هنوز دلم آروم نشده.
حق داری والا، مثل تو اینجا زیادن. خدا به همهشون صبر. بفرمایید. تر و تمیز شد.
دستت درد نکنه، ایشالا تو زندگیت خیر ببینی.
میگم کاری از دست من بر نمیاد برای هیئتتون. دارم میخواد یه کاری برای امام حسین کرده باشم. شنیدم میگفتی دست تنهایید امسال.
آره معلومه که برمیاد. من واقعا امسال نیرو برای کمک خیلی کم دارم.
پس من در خدمتم. این شماره منو نوشتم روی این کارت. شما اگه کاری داشتید با من تماس بگیرید دیگه.
حتما.
دست شما درد نکنه. امری به من ندید، من برم. با اجازهتون.
قربونتون برم.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدار. آقا جون دست درد نکنه، خیلی هوا مداره.
ممنونم که همچنان همراه استدیو 8 هستید. در شبکه رادیویی نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز ساعت 18:27 است و ما امروز از شما پرسیدیم اگر بخواید یک لحظه در زندگیتون رو نقاشی بکنید، اگر نقاش بودید اون لحظه کدوم لحظه است و لطفاً برامون بگید چرا، تعریفش بکنید. ما هم از شنیدن اون لحظه و خواندن اون لحظه هم تلاش میکنیم در اون لحظه قرار بگیریم و هم خوشحال میشیم و هم ممکنه که درسی در اون لحظه باشه که برای ما هم یاد گرفتنی باشه. بریم یه سری به پیامک های شما بزنیم. محمدی کلانتری از بهارستان گفته سلام، خسته نباشید، من پدر و مادرمو میکشم که اسفه هستند برای من. سعید سالاری عزیز گفته که با سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترم. ممنونم از شما آقای سالاری. ایشون گفتن من تصویری از زمان ورشکستگی و هیچی نداشتنم و نقاشی میکنم که همه ازم رو برگردوندن. میزنم سردر خونم که همون آدم ها هر موقع اومدن خونم و دیدمشون اونا ببینن این نقاشیه رو. آقای سالاری متوجه منظور شما هستم، اما در نهایت مسئول زندگی هر کسی خودشه. بنابراین امیدوارم که تلاش هایی که کردید تا به اینجا برسید رو برای خودتون انجام داده باشید و خیلی به گذشته فکر نکنید. رضا از قم گفته زمانی رو نقاشی میکنم که آه در بساط نداشتم و تلاش کردم و به همه چی رسیدم. من همت و پشت کارم و به تصویر میکشم. آفتاب آمد نشانه آفتاب یا دلیل آفتاب.